وقتی که دوباره آغاز کردن، قاره امریکا چندین قدم جلوتر بود، چندین قدم پیشتر بود که باعث شد که قاره امریکا تا هنوز هم پیشتر قدمهایشان بیشتر در بخش صنعت و مدرن شدن هستن. و همچنان علت دیگه که قاره امریکا پیشرفت کرده جذب استعدادها هستن. قاره امریکا استعدادها متخصصین دانشمندان از سراسر جهان برای تقویت اقتصادی و فناوری پیشرفتهشان جذب کرده. فقط خودشان نیست، دکتران از افغانستان و هند و پاکستان و دیگر متخصصان روشن فکران از سراسر جهان در کشورشان جذب کردن. وقتی که استعدادها را جذب کردن، باعث شده که این قاره امریکا هم در اقتصادشان، در صنعتشان، خلاصه در تمام عرصه ها قاره امریکا ها از متخصصین خارجی استفاده کردن و پیشرفت های زیاد را ایجاد کردن. و همچنان زراعت و مالداری در امریکای شمالی را در نظر بگیریم. منابع طبیعی که در امریکای شمالی هستند ها بسیار زیاد هستند. مردمشان به زراعت و مالداری رو آورده و محصولات زراعتیشان هم گندم و جواری هست که به روش علمی و به روش های بسیار پیشرفته زرع میشه. و مالداری بیشتر گاو و گوسفند، بوز و تربیت اسب هست که بیشتر در کانادا و ایالات متحده امریکا رایج هستند. و معادن و صنایع در امریکا را در نظر بگیریم. معادن چاهای بزرگ نفت، معادن زغال سنگ، آهن، طلا، نقره، مس، نیکل و دیگر فلزات قاره امریکا پیدا میشن. صنایع مهمشون ذوب فلزات هست، صنایع سنگین، فولاد سازی، ماشینالات کشاورزی، راسازی، اسلحه سازی، موتر سازی، کشتی سازی و تولید تیاره از جمله صنایع مهم قاره امریکا هستند. و صنایع کیمیایی قاره امریکا تصفیه نفت و تولیدات مرتبط به نفت هستند. و مناطق صنعتی قاره امریکا شهرهای مانند نیویورک و اطراف دریاچه ها یا جهیل های پنجگانه هستند که شهرهای مهم صنعتی در قاره امریکا به حساب می آیند. کشاورزی در امریکای لاتین. در امریکای لاتین از اوایل قرن بیستم کشاورزی در امریکای لاتین از لحاظ اقتصادی جایگاه مهمی را در جهان گرفت. محصولات اصلی و عمده‌شان پنبه، نیشکر، کاکائو، قهوه، کیله و کاوچو هستند. و غلاتشان هم گندم، جواری و بعضی مناطقشان به مقدار بسیار زیاد زرع میشه. و همچنان تولیدات صادرات کشورهایی که زیادتر محصولات خاص را از خود دارن، آرژانتین هستن گندم و جواری تولید میکنه، برازیل قهوه بزرگترین تولید کننده قهوه در جهان است، جنگل های آمازون منبع اصلی تولید کاوچو خام هستن. و همچنان محصولات متنوع مانند کیله، آناناس، مربا، شکر و بعضی از محصولات دیگه که در جنگل ها و جزایر کارائیب و نقاط جنگلی امریکای مرکزی و امریکای جنوبی با چشم میخورم. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. بیان که در آخر کارخانگی شما را براتون بگم. یک، اولین کارخانگی اقتصادی امریکای جنوبی بیشتر متکی به چی هستم؟ سومین نقطه اقتصادی امریکای لاتین از کدام منابع به دست میاد؟ در باید سوال تحقیق کنید، جوابشون را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به لایه پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدین به جلسه 11 از جغرافی صنف 9. خیلی خوشحال هستم که با شما یک جا هستم و درس های از جغرافیا را با هم یک جا می‌خوانیم، درس های از مکتب را با هم یک جا می‌خوانیم. ببینید ما در مجموع درس ها کوشش میکنیم که بسیار موضوعاتی که در سن کتاب های مکتب هست بسیار به شکل کوتاه، به شکل مشرح و بسیار به شکل واضح برای شما تدریس کنیم. امیدوار هستم که پروژه هایی که ما در دست داریم برای شما آماده کردیم برای شما مفید واقع شده باشه و از هر لحظه و از هر درس که ما برای شما میتیم از هر لحظه شما لذت ببرین و برای افزودن علم و دانش شما بیشتر شده. و امیدوار هستم که از این معلومات، از این دانشی که شما از اینجا فرا میگیرین در هر لحظه از زندگیتون استفاده کرده بتونین، از لحاظ مستقبل البته بتونین که در از علم و دانش برای زندگیتان، برای پیشرفت زندگیتان، برای ادامه هدفهایتان، برای به دست آوردن هدفهایتان استفاده کرده بتانید. و امروز هم ما در جلسه 11 هم از جغرافی صنف 9 رسیدیم و به ادامه درس های قبلی خود قرار است درباره جغرافی های استرالیا با هم صحبت کنیم. امروز درباره جغرافی های مواصلاتی استرالیا و همچنان درباره اقیانوسی با هم صحبت میکنیم. بیاین که درس امروزی خود هم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب در نخست جغرافی مواصلاتی را در نظر بگیریم. جغرافی مواصلاتی به جغرافی گفته میشه که درباره راه های مناطق صحبت کنه که شامل راه های هوایی، راه های بحری و راه های خشکی میشه. خب مشکلات و توسعه حمل و نقل در استرالیا در نظر بگیریم. چالش هایی که در برابر حمل و نقل در قاره استرالیا هست که فاصله های زیاد و تراکم نامساوی نفوس هستن، یعنی که شهرها با از یک دیگرشان فاصله هایشان بسیار زیاد هستن و تراکم نفوس نامساوی هستن، یعنی که در بعض جاها خیلی نفوس زیاد هستن ولی در بعض مناطق اصلا نفوس وجود نداره، اصلا کسی زندگی نمی کنن. و همچنان بیابان های بسیار زیادی که در قاره استرالیا هستن و همچنان وسعتی زیادی خود قاره استرالیا باعث مشکلات زیادی در یا چالش های زیادی در حمل و نقل ایجاد کردن. و همچنان توسعه شبکه های حمل و نقل قاره استرالیا در نظر بگیریم که مانع مشکلات وجود داره نشده، به خاطر که در قاره استرالیا خط ریل وجود داره و اولین خط ریل یا خط آهنی که در قاره استرالیا ایمار شد، جور شد و مردم ازش استفاده کرد در سال 1854 بین ملبورن و پورت ملبورن ساخته شد که مردمشون به آسانی از این خط آهن یا خط ریل استفاده کردن میتونستن و تا حالا ازشون استفاده میکنن. و همچنان شبکه حمل و نقل در نظر بگیریم، حدود 40,000 کیلومتر خط آهن وجود داره، بیش از 900,000 کیلومتر شاهراها و سرک های متره وجود داره. و همچنان تمرکز شبکه ها در قاره استرالیا بین مناطق شرقی، جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی در قاره استرالیا بیشتر هست. و همچنان راه آهن و بنادر استرالیا را در نظر بگم. راه آهن شرقی از شمال به طرف جنوب هست که شهرهای برسبین، سیدنی و ملبورن به هم دیگرشان وصل میکنن. و همچنان مسیر جنوبیش که هست از آدلاین به بندر پورت در جنوب غرب استرالیا قرار دارن. و همچنان استفاده از راه های آبی هم در قاره استرالیا زیاد هست که بیشتر دریاهایشون قابل کشتیرانی هست و جریان آبش تند هست و بیشتر دریاهای قاره استرالیا اکثرا نظر به کم عمقی یا نظر به اینکه آبش کم هست قابل کشتیرانی نیست و همین خاطر هست که برای حمل و نقل از دریاهایش استفاده میشه، ولی در قاره استرالیا به خاطر اینکه از چهار طرف به ابر احاطه شده از دروازه‌های تجاری جهان با پای آزاد جهان که ربط ارتباط داره استفاده میشه. و همچنان از جهیل‌ها و دریاهای دیگه که در قاره استرالیا هستن استفاده بسیار محدودی میشه. و بنادر مهمی که در قاره استرالیا هست 52 بندر کشتیرانی هست که بیشترشان در سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، آدلاین و برسبین و هوبارت قرار داره که حمل و نقل داخلی و خارجی از همین بنادر صورت میگیره که در قسمت حمل و نقل قاره استرالیا در قسمت مواصلات قاره استرالیا اهمیت بسیار زیادی را وارد میکنه. و همچنان جغرافی مواصلاتی حمل و نقل هوایی قاره استرالیا را در نظر بگیریم. توسعه های هواییشان که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر هم شد. خب در کل در جهان بعد از جنگ جهانی دوم کشورها صنعتی تر شد، مردم از روش های متفاوتی در بخش حمل و نقل استفاده میکنه و نه حمل و نقلشون پیشرفته تر شد که قاره استرالیا همچنان از در بخش حمل و نقل هواییشون هم در بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. و همچنان شبکه حمل و نقل هوایی که تمام شهرهای بزرگ قاره استرالیا در میدان هوایی هست و از طریق میدان هوایی از طریق طیاره حمل و نقلشان انجام میده که در قاره استرالیا 441 میدان هوایی بزرگ کوچک وجود داره که هر کدامشان مجهز به خدمات لازم هستن، یعنی که مثلا که طیاره های متفاوتی داره، همه روزه یا هفته چند بار پرواز های متفاوتی در بین جهان و شهرهای داخلی قاره استرالیا وجود داره و از لحاظ میدان هوایی اینا میدان هوایی کشورشون مجهز هسته. خب میرسیم در بخش موقعیت و مساحت اقیانوسیا. ما از بخش استرالیا خلاص شدیم، حالا بخشی از اقیانوسیا را با هم میخوانیم. خب موقعیت جغرافیایی اقیانوسیا را در نظر بگیریم. شامل جزایر متعدد در اقیانوس آرام است که مساحتش 1,300,000 کیلومتر مربع است که جزایر عمده دیگه که در اطراف اقیانوسیا وجود داره گینه جدید هست که مساحتش خود مساحت تشکیل دهنده اقیانوسیا 60% هست، نیوزلند هست 20% و دیگر جزایر باقی ماندهش هم 20% هست که کلا خود اقیانوسیا را تشکیل میده. و همچنان تقسیم بندی جغرافیایی جزایر را در نظر بگیم، مولانزیا هست که در شمال شرق استرالیا در جنوب خط استوا قرار داره و معنایش هم جزایر سیاحان در منامته که شامل گینه جدید میشن. مکرونزیا هست که در مناطق موقعیتش در شمال خط استوا در شرق فیلیپین و جنوب ژاپن قرار داره، معنایش هم جزایر کوچک میشه. و پلینزیا هست که موقعیتش در مناطق مرکزی اقیانوس آرام قرار داره، معنایش هم جزایر بسیار هست که شامل هاوایی و نیوزلند میشه که از جمله تقسیم بندی جغرافیایی جزایر در اقیانوسیا تشکیل میده. و همچنان آب و هوا و مهاجرت های اولیه‌ای که در اقیانوسیا صورت گرفته چگونه هستم. ویژگی های آب و هوای تاثیر عرض جغرافیایی و اقیانوس هستم و همچنان هوای گرم و مرطوب با رطوبت و حرارت یکسان در طول سال وجود دارد که از جمله ویژگی های آب و هوایی در این مناطق هست. چون این مناطق اقیانوسیا جزایر کوچکی است و از چهار طرف با آفار بسیار بزرگ در احاطه شده، رطوبت در مناطق بیشتر هست و این نظر به هر جزیره فرق میکنه. در بعضی جزایر رطوبت بیشتر هست و در بعضی جزایر رطوبتشون هم کمتر هست. و همچنان مهاجرت اولیه را در نظر بگیریم. ساکنان اولیه اقیانوسیا از آسیا بوده که هزاران سال پیش از آسیا به اقیانوسیا مهاجرت کرده و همچنان استفاده از کشتی های کوچک و احداث پول در نقاط ممکن هم وجود داشته که مردم شان با استفاده از کشتی های کوچک یا با استفاده از پول حرکت میکنند. و همچنان سکونت تدریجی در جزایر مختلف هم در اقیانوسیا در جزایر وجود داره. همچنان نژادها و ویژگی‌های فرهنگی را در نظر بگیریم. یکی نژادها را اول می‌خوانیم که یکی نژادها میلانزی‌ها است. میلانزی‌ها در بین نژادهای اقیانوسی کوتاه‌ترین قد و پوستشون هم تیره هست، یعنی تیره‌ترین پوست و کوتاه‌ترین قد را بین نژادهای اقیانوسی دارند. بعد از اون میکرونزی‌ها است که قدشون نسبت به میلانزی‌ها بلندتر هست و پوستشون هم نسبت به میلانزی‌ها روشن‌تر هست. و پلینزی ها کسی بلندترین قدر در بین نژاد اقیانوسیا داره و همچنان پوستشون هم روشن‌تر هست. میلانزی ها که هست کوتاه‌ترین مردم قاره اقیانوسیا، قدرشون به 145 تا 147 میرسه و ملانزی پلنزی ها که هست قدشان از 180 سانتی متر بالاتر هستن. این نژادهای متفاوت بین مردم اقیانوسیا هستن. و همچنان اگر ما در نظر بگیریم ویژگی های فرهنگی اقیانوسیا هم که تفاوت در زبان، دین، آداب و رسوم در این مناطق زیادتر هست و اختلاط بومیان با اروپاییان و آسیایی ها هم زیاد وجود داره، چون در این مناطق مردم های متفاوت زندگی میکنند، تفاوت کلامیشون هم بیشتر هستن. چون اگه ما در نظر بگیریم یک منطقه استرالیا رو در نظر بگیریم که انگلیسی ها تحت مستعمرهشون بودن، زبانشون انگلیسی هستن، ولی اقیانوسیا جزایر متفاوت داره، مردم از کشورهای متفاوت تحت مستعمرهشون بودن، مردم های متفاوت زندگی کردن، دینشون، زبانشون، آداب و رسومشون تفاوت های زیاد را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما. خب بیایید که درس امروز خود یک مروری کوچک هم بکنیم که چی موضوعات را امروز ما خواندیم. امروز ما بخش استرالیا را تمام کردیم که در بخش موضوعات قاره استرالیا با هم صحبت کردیم که قاره استرالیا نظر به این که شهرهایشان دور هست از تراکم نفوس در قاره استرالیا به شکل نامساوی تقسیم شده مشکلات حمل و نقل را ایجاد کرده که باعث شده مردمشون به آسانی حل نتانه مسافرت کردن نتانه. خب یه چالش بود. در مقابل یه چالش مردم استرالیا راه حل های را هم ایجاد کردن که خط آهن است که اول خط آهن از ملبورن به پورت ملبورن بود که بعد از هم خطوط آهن زیادی را هم ایجاد شد که حال اگر در نظر بگیرم فعلا حمل و نقل یا ترانسپورت در قاره استرالیا خیلی پیشرفت کرده و تقریبا در قاره استرالیا 90,000 کیلومتر سرک وجود داره که از سرک ها به شکل بسیار مفید مردمشون استفاده میکنن، برای زندگیشون مفید هست و همچنان از تیاره هم استفاده میکنن. در هر شهری از قاره استرالیا تیاره های وجود داره که مردمشون برای ترانسپورت استفاده میکنن و همچنان اقیانوسی ها موقع جغرافی های اقیانوسی ها نژاد اقیانوسی ها رو با هم خواندیم که نژاد قاره اقیانوسی ها به سه مردم تقسیم کردیم. یکی ملانزی ها بود که کوتاه‌ترین قد، میکرونزی ها بود قدشون متوسط و پلینزی ها که از بلندترین قد را دارن، ولی از لحاظ زبان و دین آداب و رسوم مردم اقیانوسی ها و همدیگهشون تفاوت های زیاد دارن. خب گذشته از اینا بیاین کارخانگی که امروز برای شما آماده کردیم این را بررسی کنیم و درس امروز خود را ختم کنیم. اولین درس ما مردم جزایر اقیانوسی از لحاظ نژادی به چند گروه تقسیم شده، نام های اون را بگویم. دومی، به نظر شما حمل و نقل و مواد توسط کدام نوع ترانسپورت ارزان تمام میشه و چرا؟ درباره این دو سوال تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگه دارد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 11 از جغرافی سنف 10. امروز هم قرار است که مانند جلسه های قبلی موضوعات بسیار خوب و جالب از جغرافی را با هم بخوانیم. امروز ما قرار است درباره سیلاب، خطرات سیل و راه‌های مقابله با آن و آتش‌فشان قرار است که امروز با هم بخوانیم. امروز موضوعات درسیمون که هست بسیار موضوعات ساده و آسان و همچنین موضوعاتی هست خیلی دلچسب. پس بیاین که موضوعاتی که قرار است امروز بخوانیم را با هم شروع کنیم. خب در نخست سیلاب، خود سیلاب چی هست، چقدر اثرش چی هست، چگونه به وجود می آید، چگونه اثرات بالای زندگی ما انسان ها داره، اینا چگونه هستن. خب شما سیلاب حتما می فهمین وقتی که برف و باران یا اکثر اوقات باران وقتی که میباره سیلاب ها رو همراه خود ایجاد میکنه، که سیلاب ها رو همراه خود میاره و در بعض از مناطق باعث میشه که خسارات مالی و جانی زیادی برای مردم وارد میکنه که از جمله آفات طبیعی هستن. خب در نخست اگر سیلاب را ما تعریف کنیم، سیلاب جریان غیر مترقب آب باران است که از دره های کوهستانی حرکت میکنه. مثلا در دره های کوهستانی که هستن اونجا زیاد درخت ها نیست، نباتات نیست که آب در خود جذب کنه. همو ریگ و خاک هستن، اونو ریگ و خاک وقتی باران میباره با هم جمع میشه و اول جریان های کوچک، جریان های کوچک یک دیگه شونه بعد جریان های بزرگ تبدیل میکنه که جریان های بزرگ با هم یک جا میشه سیلاب ها را به وجود میاره. و همچنان در بعض جاها که هست جریان آب مثلا دریاها، سونامی ها و اقیانوس ها که هست در اون سیلاب ها، سونامی های طوفان های دریایی زیادی هست که اونها خطرناک تر هستن. ولی در افغانستان بیشتر سیلاب ها به اثر چی هست، آب باران هست و همچنان برف هم هست. وقتی که اکثرا در مناطق کوهستانی افغانستان وقتی که برف ها میباره و وقتی که نزدیک های بهار میشه آب هوا گرم تر میشه و برف ها آب میشه، برف ها آب میشه، جوی مانند جویوار یک دریا را تشکیل آبریزه را تشکیل میده و حرکت میکنه، ولی سیلاب باران خطرناکتر هستن و باعث میشه که مناطق مثلا زراعت، بخش زراعت، زمین های کشاورزی اینا را از بین میبره. و همچنان ویژگی های سیلاب چی هستن؟ ویژگی های سیلاب آب طغیانی، طوفانی، آلوده با خس و خاشاک، گلالود هم همچنان شاخه های از درختان هم همچنان به خود میاره. البته سیلاب های خطرناک باشه و سیلاب ها ساحل دریاها، منازل، مناطق زراعتی و جنگل ها اینا رو هم تخریب میکنه و آسیب بیشتر از اینا در کشورهایی هست که انکشافش کمتر باشه. کشورهایی که انکشافشون بیشتر باشه خب معلوم دار است زیربناهای استخدام و ساختمان ها محکم تر است. کشورهایی که مانند افغانستان رو به انکشاف هست، کم انکشاف هست، آسیب زیاد میبینه. یک نمونه از سیلاب در افغانستان که است در سال 1320 هجری شمسی، یک سیلاب بسیار کلان در قریه گلدره کودامن اتفاق افتاد که صدها قله و مردم را در سیلاب از بین رفتن. و همچنان در خسارت های جهانی هم هست که سیلاب دریای هوانگو که در چین هست، بهاما پوترا هست و گنگا در هند هست، اینا وقتی که سیلاب ها را سیلاب میکنن خسارات مالی و جانی زیادی به وجود آورده. اینا کس از جمله نمونه های تاریخی سیلاب در جهان هستن. و همچنان اثرات و خسارات سیلاب را که در نظر بگیریم، یکی اثرات انسانی و اقتصادی، خسارات ساختاری هست. اثرات انسانی و اقتصادی چی هست که انسان ها و حیوانات و اینا را از بین میبره. مثلا سیلاب میآید در خانه شب باشه، همه خواب باشن، میآید سیلاب میآید همه را خانه را همراه تمام اشخاصش از میبره، از بین میبره. حیوانات همچنان منازل از بین میبره، باغ ها را، بندرگاه ها را، زمین های کشاورزی را، منابع طبیعی را، همه اینا را با همدیگهشان به خاک یکسان میکنه سیلاب ها. و خسارات ساختاری، حجم زیاد طغیانی و مواد حمل شده ای که با سیلاب همراه خود انتقال میده، مثلا سنگریزه ها را انتقال میده، چوب های خرد کلان انتقال میده که در هر جایی که برخورد کنه باعث خسارات ساختمانی زیاد را ایجاد میکنه. مثال جهانیش هست که یک سونامی که در سال 2005 در سواحل جنوبی آسیا اتفاق افتاد، بیش از 100,000 نفر را در سال 2005 تلف کرد. و همچنان سیلاب های مشهور جهان همه پیشترم که به شما گفتم برحمه پوترا هسته و گنگا، اینا که هسته تأثیرات مخربی زیادی در بخش سیلاب در جهان داشته. و همچنان انواع سیلاب را ما بررسی کنیم. دلست سیلاب ها انواع متفاوت داره که از جمله‌شان سیلاب های هموار هست. سیلاب های هموار به این نوع سیلاب های هست که به خاطر بارندگی های موسمی و استوایی هست که در قسمت سطح آب در ارزها بالا زمین ها بلندتر میره و خسارات محلی را به وجود میاره. خسارات محلی مثلا خانه ها را از بین میبره و درخت ها و زمین های زراعتی را از بین میبره که در افغانستان هم از جمله ما سیلاب های هموار را داریم. و نوع سیلاب دیگه ای که هست سیلاب های دریایی هست که ناشی از بارندگی های بسیار شدید است. وقتی بارندگی های بسیار زیاد میباره باعث میشه که سیلاب های دریایی ایجاد شه که سیلاب ها باعث میشه که باعث طوفانی و طغیانی شدن دریاها میشه و همچنان تخریبات در مناطق اطرافی که این نوع سیلاب ها به وجود میاد هم تخریبات بسزایی را وارد میکنه. نوع سومی که هست از جمله خطرناک‌ترین سیلاب ها در جهان هست که سیلاب های ساحلی یا سونامی برشان میگه. سونامی را حتما شما تانوس را شنیده باشید که در اثر طوفان های سایکلونی و زلزله است. طوفان های سایکلونی چگونه است؟ چه قسمی است؟ زلزله چه قسمی است؟ این سونامی ها که از بیشتر در اقیانوس ها انجام میشه که کشورهای آمریکایی و کشورهای آسیایی با هم دیگه شون یک سازمان برای شناسایی سونامی ها ایجاد کرده که سونامی ها رو هر وقت که با اسم پیش بینی میکنن و هر وقت سونامی ایجاد شوه یا قرار باشه که سونامی اتفاق بیفته برای مردم آگاهی سازی میکنه قرار سونامی بیاید. و سونامی که هست در دریا قرار میگیره وقتی که در سطح اقیانوس ها زلزله اتفاق میفته یا طوفان های دایره‌ای که به وجود میآیه، اینا باعث میشه که آب اقیانوس ها بالا بره که مناطق ساحلی رو کلن از بین میبره که بیشتر در مناطق ساحلی جنوب شرق آسیا، کشورهایی که در آسیا هسته و کشورهای امریکایی، اینا و سیلاب ها بیشتر اتفاق میفته. خطرات سونامی هم از همه بیشتر هستم. و چهارمین نوع سیلاب، سیلاب های ناشی از ترکیدن جهیل های یخجالی هستم که بیشتر وقتی که جهیل خواب میترکه باعث ایجاد سیلاب ها میشه، که بیشتر نوع سیلاب ها در سلکوهای همالیا و تیانشان دیده میشه. و همچنان خطرات سیلاب و مقابله با سیلاب چگونه هست؟ خطرات ناشی از سیلاب یکی است که خطرات مستقیم داره. خطرات مستقیمش است تخریب ملکیت ها است که زمین های زراعتی و خانه ها و باغ ها و جنگل ها را از بین میبره. خسارات به وسایل و ابزار هاست که پارک ها و وسایل نقلیه، حیوانات و وسایل شخصی، سرک ها، ساختمان های مثلا مکتب و مساجد اینا را از بین میبره. تلفات انسانی و حیوانی داره که باعث از بین رفتن حیوانات همچون انسان ها میشه که از جمله خطرات مستقیم میشه. و همچون خطرات غیر مستقیمی که سیلاب ها داره، یکی است که ایجاد سکته در جریان ترافیک هست. ترافیک هم از جمله حمل و نقل زمینی باعث سکته که زیاد میشه. مشکلات روحی روانی رو به وجود میاره که همه مردم وقتی باران میبارد در تشویش یه هستن که چی وقت سیلاب خواهد آمد، که زمین ما چی شد، خانه ما چی میشه و وسایل ما چگونه میشه یا رفت آمد ما چگونه میشه. این مشکلات روحی و روانی برای این مردم ایجاد میکنه و همچنان تاثیر بر اقتصاد هم داره. وقتی که یک منطقه را ما داشته باشیم که زمین های زراعتی مثلا گندم کاشته باشه یا انواع دیگه حبوبات و غلات را زرعه کرده باشن، وقتی که سیلاب میاد همه و زحمات به خاک برباد میکنه. یک از جمله تاثیر به اقتصاد داره که اقتصاد یک خانواده، اقتصاد یک جامعه و یک ملت را به خاک یکسان میکنه. و همچنان خسارات زیرساختی هست که آسیب به خطوط برق میزنه، بخش مخابرات، شبکه های ترانسپورتی، خطوط ریل، همه اینا را به خساره وارد میکنه که باعث میشه که انسان ها در زندگی نرمالشون سکتگی ایجاد میکنه. خطرات سیلاب هست. خب اول راه های مقابله با سیلاب چگونه؟ یکی روش های مقابله با سیلاب زیاد هست. یکی است که ساخت دیوارهای محافظتی و سدها هست که اینا را ایجاد کنن، نمیشه کمی خطرات سیلاب کم میکنن. و همچنان ایجاد سیستم های هشدار هست که برای مردم هشدار بده که سیلاب در راه هستن، یعنی که یک بخشی از مانند پیشبینی آب و هوا که هست یک پیشبینی باشه که سیلاب قرار سیلاب هست و مردم را باخبر کنه که سیلاب در این مناطق می آید. و دیگه توسعه زیرساخت های مقاوم هست، باید زیرساخت ها همهشون مستحکم باشه، شبکه های برق، آب، راه‌ها و همه اینا مستحکم باشه چون در خطر وقتی که سیلاب میشه از بین نره. همچنین ایجاد مناطق امن هست، وقتی که انسان ها وقتی که سیلاب میشه باید این مردم که در خطر سیلاب هست اونا انتقال پیدا کنند به مناطق دوردست، مناطق که سطح بلندتر قرار داشته باشه. و آموزش عمومی است، وقتی این رو باید در مکاتب تدریس شود که وقتی که سیلاب میشه چگونه باید از خطرات اولیه سیلاب ها جلوگیری شود که بتونه چگونه هر شخص محافظت شخصی خود داشته باشه. یک شاگرد که در مکتب است وقتی که سیلاب میشه باید اول جان خود نجات بده، بعدا بتونه اگه تمانش داشته باشه جانی همکلاسی خود یا کسی دیگر، که این باید آموزش عمومی برای تمام مردم باشه. و همچنان راه‌های مقابله با سیلاب، یکی دیگه آمادگی و اقدامات پیشگیری هست که آمادگی پیشگیری است. اهمیت آمادگی، خب برنامه ریزی برای مقابله با تحت سیلاب ها ضروری است که همه باید مقابله داشته باشد، تدابیر مشترک داشته باشد با حکومت و با جامعه، با کسایی که در یک منطقه زندگی میکنه با اونا آمادگی داشته باشد که سیلاب قرار است بیاید چه کارهای انجام بده. همچنین آگاهی رسانی کنه توسط تلویزیون یا مثل همراهی تلفن زنگ بزنن و به تلویزیون اعلان کنن که همه را آگاه کنن که در کدام قسمت قرار سیلاب بیاید، مردم چگونه خودشان را نجات بدن. و اقدامات زیرساختی هست که زیربناها مستحکم ساخته شده با مواد معیاری در مسیر سیلاب ها باشه و تحقیقات پروژه ها داشته باشه که تحقیقات انجام بدن که سیلاب ها در کجا هستن، در کجا مناطق شدیدتر هستن که مردم خودشان را نجات بدن و در کدام مناطق کمتر هستن. اینا همهشان باید در نظر گرفته شده که این راه های مهمی مقابله با سیلاب هستن. و هماهنگی و همبستگی است که آگاهی رسانه‌ای، آگاهی رسانی و رسانه‌ها است که توسط رسانه‌ها اینا دقیق‌تر انجام شه و هماهنگی بین سازمان‌ها باشه که وقتی که یک منطقه را سیلاب می‌زنه باید همکاری بین بین‌المللی و ملی داشته باشه و همچنان ارائه خدمات و آسیب‌دیدگان به آسیب‌دیدگان باید خدمات ارائه شه و دستشان گرفته شه، چون اونا آواره شده باید برشون حق سنکی شده برشون کمی
رادیو آزادی.